غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وصود فيها بعدد ما حاط به الموت. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، و خوشحالیم که بار دیگر مهمان گرم خانه های شما عزیزان هستیم. امیدواریم که امشب هم بتونیم برحال با کمک شما عزیزان و دعای خیر شما بزرگواران برنامه خوبی رو در خدمت شما باشیم و در نشر مکتب و فرهنگ اهل بیت و به خصوص بحث مهدویت قدمی رو برداشته باشیم انشاءالله. خب پیرو جلسات گذشته همونطور که مستحضر هستید مطالبی رو در قسمت اول در نقد جریان احمد بصری، یکی از مدعیان دروغین عصر حاضر در مسئله مهدویت، خدمت شما ارائه خواهیم کرد و همین اول برنامه هم دعوت میکنیم از اتباع این جریان که اگر حرفی برای گفتن دارن و احساس میکنن مطالب ما اشتباهه و قرار مطالب ما اصلاح بشه، حق با اونهاست، ما بد فهمیدیم، بد متوجه شدیم، به روایات آشنایی نداریم، با روایات آشنا نیستیم، درایه روایت متوجه نمیشیم، تشریف بیارن در روی به حال روی خط برنامه در خدمت شما هستیم. اگر حرفی دارید، کلامی دارید، در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. و بعد از این قسمت، در قسمت دوم، در رابطه با شخصیت حضرت مهدی در نزد مخالفین مکتب اهل بیت، چه جریان وهابیت یا برادران اهل سنت، مطالبی رو در هفته گذشته بیان کردیم و ادامه همون بحث رو انشالله امشب هم پی خواهیم گرفت. خب ما جلسات گذشته فکر می‌کنم حدود 6 تا 7 هفته بود در بحث علم امام مطالبی رو بیان کردیم. گفتیم یکی از راه‌های شناخت امام علم است و طبق روایات امام علم لدنی دارد، علم او از جانب خداست، شاگردی غیر معصوم نکرده است، افضل است بر همه مردم در همه علوم. و طبق همین روایات آقای احمد بصری ادعاش ادعای کذب است، به این دلیل که ایشون علم امامت را ندارد. بحث علم رو آوردیم، مصداقش رو چند تا مصداق براش ذکر کردیم، یکی از اونها این بود که مثلا امام عالم است به همه زبان‌ها، به همه لهجه‌ها، ولی آقای احمد بصری نه تنها این رو نداشت، بلکه دقیقاً برخلاف روایات ادعا کرده بود که هر کس مدعی شود اهل بیت و ائمه اثنی عشر، اینها باید همه زبان‌ها و لهجه‌ها را بدانند، معاندند، جاهلند، جهنمی هستند، ناسبی هستند. دقیقاً مطالبی که خلاف روایات بود. ایشون مدعی بود که پیغمبر و ائمه انسان‌های نعوذ بالله بی سواد و در بسیاری از امور جاهل بودند و فقط مطالبی رو یاد داشتن، مطالبی رو علم داشتن که از دیگران آموخته بودند. خب این مطالب گزاف و خلاف روایات بود که ما مفصل اونجا نقد کردیم. با این جریان که وقتی شما مواجه میشه تو این مسئله، دو سه تا روایت ضعیف، در حد دو تا روایت ضعیف رو استدلال می‌کنم و اون همه روایات که از نظر به هر حال درجه صحت تواتر معنوی داره این و جزء اعتقاداتشی از اونا رو رها میکنن، دو تا روایتی که از مخالفین اهل بیت رسیده است که آقا اهل بیت نعوذ بالله بی سواد جاهل بودن، اونها رو میگیرند و از اونها میخوان عقیده عکس کنن، به این دلیل که جهالت ها و بی سوادی های امام خودشون رو بخوان اینجوری کتمان کنند و اینجوری پاسخ بدن. ما اینها رو جلسات قبلی نقد کردیم و امروز و امشب در این برنامه باب جدیدی رو میخوایم باز کنیم. یکی دیگه از راه‌های شناخت حجت خدا از غیر نص است، یعنی اینی که امام قبلی امام بعد از خودش رو معرفی کنه، که سرسلسله این بحث میاد معرفی امام و ائمه و خلفای بعد آقا رسول خدا از لسان مبارک حضرت. پس نص اینی که پیغمبر معرفی کرده باشد ائمه و خلفای بعد خودش رو، این از مهمترین مسائلی است که ما در مسئله خلافت بعد آقا رسول خدا و امامت بعد ایشون در مقابل مخالفین مکتب اهل بیت دلیل ارائه میکنیم. و به همین دلیل میگوییم ادعایی که خواهند آمد، مدعیان دروغینی که به دروغ ادعا میکنند ما خلفای بعد آقا رسول خدا هستیم و امام بعد از برحال رسول خدا هستیم، چون نصی بر اونها نیست، اینها دروغگو هستند و باطل. در همین رابطه آقای احمد بصری هم به این نکته اشاره کرده که بله، برحال راه شناخت حجت خدا یکی از اونها نص است که ایشون مدعی بر این است که وصیتی که رسول خدا اعلام کند ائمه بعد خودش. ما در اصل این مسئله شک و شبهه‌ای نداریم، آقا رسول خدا باید وظیفه ایشون در مسئله اکمال دین و ابلاغ که در روز عید قدیر خداوند به پیغمبرش دستور داد که ابلاغ کن این امر رو، آقا رسول خدا ائمه بعد خود و خلفای بعد خود رو از زمان تبلیغ خودش تا روز قدیر برای مردم بارها بیان فرموده. آقای احمد در این مورد مطلبی رو بیان میکنه، به طور مثال در کتاب سفر حضرت موسی به مجمع البحرین که یکی از کتب این جریان هست، نویسنده آقای احمد بصری در اینجا در مقدمه بحثش تصریح میکنه که از الطاف خداوند این که برای شناخت این حجت و خلیفه خدا برای ما قانونی قرار داد تا با آن خلیفه خیش را از مدعیان دروغین تمیز بدهیم. و قانونش، قانونی که آقای احمد ادعا میکنه، سه تاست. یک، وصیت، که طبق حرف آقای احمد مهمترین مسئله است. ما هم میخوایم بگیم آقای احمد حرف شما را قبول داریم. وصیت و نص باید توسط پیغمبر برای ائمه اثنی عشر و هر امامی برای امام بعدیش باشه، یعنی اون امام امام بعد خودش رو معرفی کرده باشه. لذا از همین جاست که میگیم آقا شما و جریان احمد جریان باطلیه. چرا؟ چون با روایات متواتر ثابت میشه چنین وصیت و نصی برای آقای احمد بصری نیست. امامت بعد از پیغمبر و رسول خدا برای 12 نفر اومده. اما دشمنان مکتب اهل بیت، مخالفین مکتب اهل بیت، برای این که به هر نحوی که شده این روایتی که آقا رسول خدا شیعه و سنی متواترن نقل کردن از آقا رسول خدا که فرمود بعد از من 12 تا خلیفه است، برای این که بتونن این رو زیر سوال ببرن تا یک سری افراد رو جایگزین این ائمه اثنی عشر کنن، دست به کارهای مختلفی زدن. از جمله اونها این بود که روایات جعلی رو به پیغمبر نسبت دادن که این حصر بر 12 نفر رو بشکنه. یکی از اون روایاتی که به هر حال گل سرسبد استدلال آقای احمد بصری به این روایت هست، روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب القیبه خودش میاره و این روایت رو هم رد میکنه. مقدمه کتاب شیخ طوسی رو اگه کسی مطالعه کنه متوجه میشه بعضن آقایون اتباع احمد چی میان میگن، آقا ببینید روایت رو شیخ طوسی نقل کرده، شخصیتی به این بزرگی، یعنی شیخ طوسی نفهمید این روایت باطل است، شیخ طوسی نفهمید این روایت جعلی است. خب این نشان از بی سوادی و جهالت این هاست به متون اعتقادی علمای به حال بزرگ شیعه، این بیسوادی و جهالت این هاست به کتابهایی که نوشته شده. مرحوم شیخ طوسی در این کتاب به خصوص این قسمتها روایات جعلی و عقاید فرقه های منحرف و فرقه های جدا از فرقه شیعه اثنی عشری مثل واقفیه، مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه، مثل کیسانیه و این فرقه ها رو میاره نقل میکنه و بعد هم رد میکنه. از جمله اینها این روایته که حالا انشالله تو قسمتهای بعدی بحث بررسی خود این روایت، و چون ما فعلا تو این جلسه نمیخوایم به اصل این روایت، به متن این روایت بپردازیم، فقط خواستم به شما آشنا بشید تا ما بیایم سراغ یک سری مسائل دیگه. تو جلسات بعدی من مفصل این رو خواهم آورد و نظر شیخ طوسی هم بیان خواهم کرد. پس روایتی که در این کتاب اومده باشه دلیل بر این نیست که این روایت معتبر شیعی هست، نه، روایتی که فرقه های منحرف جعل کردن به نام شیعه نشر دادن و شیخ طوسی میاره و اینها رو رد میکنه. و اتفاقا جریان احمد بصری، بینندگان عزیز، برید نگاه کنید، برید ببینید، برید بنگرید، تفکر کنید،
99 درصد از استدلالات آقای احمد بصری به همین روایاته، روایاتی که مصدر شیعی نداره، روایاتی که مال مخالفین مکتب اهل بیت، همین ها رو بهش استدلال میکنه از جمله این روایت. روایت در کتاب القیبه شیخ طوسی حدیث شماره 111، روایت این گونه است که امام صادق از پدرش تا میرسه آقا رسول خدا، شبی که رسول خدا از دنیا رفتن به علی علیه السلام فرمودن که ورق و جوهری آماده کن، حضرت وصیتشان را به امیر مؤمنان املا کردن تا رسیدن به اینجا که علی جان به زودی بعد از من 12 امام خواهند بود و بعد از آن 12 مهدی. خب حدیث رو ادامه بدیم، اون قسمت مهمش رو بخوایم به شما خدمت شما ارائه کنیم که به هر حال پیغمبر در این روایت تصریح میکنه 12 تا امام میان، یکی یکی وصیت به اونها واگذار میشه، بعد از این 12 امام کیه که آخرین اونها حضرت مهدی است، بعد از ایشان 12 مهدی خواهد بود. پس وقتی که زمان رحلت امام 12 رسید، وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین مقربین است تسلیم می نماید. بر او سه نام است، یک نامش مانند نام من است، نام دیگرش مثل نام پدر من و آن عبدالله و احمد است و سومین نام او مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است. خب این حدیث جعلی که هزار یک اشکال بهش وجود داره که انشاءالله بحثش مفصل تو جلسات آیندم خواهیم آورد، بزرگواران عزیز مهمترین استدلال آقای احمد بصری است. در همین زمینه کلیپی رو داریم از همین شبکه به هر حال جریان احمد بصری که در مورد حدیث وصیت و این روایت مطلبی رو بیان میکنه، این کلیپ رو با هم ببینیم، بعد برمیگردیم برای نقد، اولین نقدی که به هر حال داریم به این استدلال احمد و به این بحث حدیث وصیت. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم.
وصیت نوشته شده هنگام وفات موجود و در کتاب غیبت طوسی روایت شده است و روایات مخالفی با متن وصیت وجود ندارد و تمام اشکال‌هایی که برای رد وصیت آوردن بیان و علت بطلان آنها نیز پاسخ داده شده است. پس از همه اینها چگونه عاقل می‌تواند وصیت را رد کند؟ چگونه کسی که از آخرت می‌ترسد می‌تواند وصیت را رد کند و چگونه کسی که از خدا می‌ترسد می‌تواند وصیت را رد کند؟ این بود پاسخ پر از نور سید یمانی علیه السلام که تمام سوالاتی رو که می‌تونه در ذهن پرسشگر نقش ببنده رو به این کاملی و به این واضحی و به این گویایی بیان کنند.
بله، جواب خیلی کامل و کوبنده آقای احمد بصری رو، استدلالش رو به این روایت از این آیه بزرگواری که در این شبکه جز این اتباع احمد رو هست با هم دیدیم. ایشون حتی متنی رو که باید صحبت کنه هم از اون نوشته، حالا اونم بلد نیست همون نوشته هم درست بخونه. این اون کسایی هستند که ادعا دارن علم اینها به قدری است که علما و مراجع شیعه باید بیان زانوی تلمذ در محضر این آقایون بزنن که حتی یک استدلال رو هم از روی متن اینجوری داره به حال میخونه. بگذاریم از این مطلب. خب ادعا کردن که هیچ اشکالی به این روایت نیست و همه هم پاسخ داده شده، ادعای گزاف همیشگی که اینها دارن. هزار یک اشکال ما به این روایت داریم که امشب یکی از اون اشکالات رو مطرح خواهیم کرد. ببینید، ما گفتیم اصل وصیت اینی که پیغمبر معرفی کرده باشه ائمه بعد خودش رو و ائمه امام، هر امامی امام بعد خودش رو معرفی کرده باشه 100% صحیحه و ما هم قبول داریم و با همین ادله هم در مقابل اهل سنت بحث میکنیم. بارها شده میگیم در مقابل اهل سنت که آقا رسول خدا در مورد امیرالمؤمنین چی فرمود؟ یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، معرفی کرد امیرالمؤمنین رو برای خلافت بعد خودش، یا در قضیه یوم الدار و و و و و تا بحث قضیه قرطاس. خب اصل این قضیه هست. حالا یه نکته است، اگر هر کسی اومد ادعا کرد که پیغمبر به من وصیت کرده، آیا باید بپذیریم؟ خب علل قاعده این وصیت باید یک سری شاخصه ها و یک سری نشانه هایی داشته باشه که با توجه به اون هست که ما مدعی دروغین رو از مدعی راستگو و صادق تمیز میدیم و تشخیص میدیم. در روایات اهل بیت از اونجایی که اینا عقل کلن و آنجا که ما به ذهنمون میرسه به هر حال در قبال عقل کل چیزی حساب نمیاد، همه این راه ها رو بر مدعیان دروغین بستن. چطور؟ روایات در نزد شیعه و از کلام اهل بیت این گونه اومده که این وصیت و صاحب وصیت یه سری صفات و شاخصه هایی داره. به طور مثال کتاب کافی شریف مرحوم کلینی در این کتاب روایتی رو نقل میکنیم، جزء اول جلد اول صفحه 170، بابی که به هر حال امام به او شناخته میشه از آقای امام صادق، روایت هم از نظر سند معتبر، حدیث شماره 3. از آقای امام صادق سوال میپرسن امام به چه چیزی شناخته میشود؟ تصریح میکنه بالوصیه. وصیت چیه؟ چه شاخصه ای داره؟ چه صفاتی داره؟ بالوصیت ظاهره. آقا وصیتی که امام و پیغمبر برای امام بعد و معرفی امام بعد انجام میده باید مشخص باشه، ظاهر باشه، معروف باشه، مردم بدونن، آگاه باشن، خبرش همه جا پیچیده باشه. یعنی صاحب وصیت اینقدر این مطلب نقل به نقل، دهان به دهان چرخیده که مردم خودشون این رو میدونن. این وصیت مخفیانه نیست، افراد مطلعن، با خبرن. ممنون از اتاق فرمان. خب این یک روایت. روایتی دیگه است، باز در کتاب خدمت شما عرض کنم که کمال الدین شیخ صدوق این روایت رو نقل میکنه، جلد دوم. در این روایت حدیث شماره 9 باب 33، راوی میگه که از عبدالله ابن ابی حزیل سوال پرسیدم در رابطه با امامت که امام چیست، نشانه های امام بر حق چیست. خب ایشون جواب میده که به هر حال ائمه چه افرادی هستن، پیغمبر روز قدیر اونها رو معرفی کرد و تا امروزی که پس از دیگری بودن که پیغمبر روز قدیر کیا رو معرفی کرد؟ فقط ائمه اثنی عشر. پس دین با اینا کامل شده، دین با اینها به کمال رسیده است. آنان اطاعت رسول خدا هستند، ادامش، که به وصیت و امامت در هر عصر و زمانی و هر وقت و زمانی معروف هستند. یعنی شما هر جای عالم الان برید بگید آقا شیعه میگوید خلفای بعد پیغمبر کیه، هر مخالف مکتب اهل بیت، اهل سنت و وهابیت میگن آقا شیعه معتقد بله امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و و و تا میرسه به حضرت مهدی. مخالفین مکتب اهل بیت همین را میدانن، تا چه برسه بچه شیعه ها. اینو بهش میگن یکی از صفات وصیت که مشهور است و معروف است و ظاهر هست، همه مطلعن، همه بهش آگاهن. خب شاید اینجا بگن آقا این روایت از معصوم نیست، برداشت یک شخص و یک راوی است. نه، در ادامه روایت و انتهای روایت میگه آقا ما همین را از امام بر حال صادق هم پرسیدیم و امام صادق این همین کلام رو هم امام صادق بیان فرمودن. پس روایت از آقای امام صادق این دوتا روایت. پس صفت وصیت و یکی از شاخصهای وصیت اینه که اون وصیت باید معروف ظاهر و مشهور باشه برای صاحبش. خب این قضیه رو ما از روایات آوردیم. آقای احمد بصری همین رو تو کتبش ذکر کرده. یعنی تناقضات و تعارضات تو جریان احمد موج بزنه. بارها گفتیم اصلا نیازی نیست به کتب روایی خودمون رجوع کنیم، خود کتابهای احمد رو بخونیم پاسختون گرفتید. پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد سوم صفحه 207، ایشون همین روایت رو میاره که بله امام صادق فرمود امام چگونه و با چه چیزی شناخته میشود. فرمود به وصیت ظاهره و به فضیلت. تا ادامه روایت که ما فعلا این مقطعش کار داریم. پس وصیت باید ظاهر باشد، باید آشکار باشه، باید معروف و مشهور باشه. اگر نبود چیه دوستان؟ خیلی قشنگه. اگر نبود آیا باید توجیه و تأویل کنیم؟ یا اگر کسی برایش وصیت معروف و مشهور نبود ادعا کرد دلیل بر کذب بشه؟ روایت بخونیم یا حرف آقای احمد بصری؟ میریم سراغ حرف خود آقای احمد بصری که حجت رو تمام کنیم برای اتباع ایشون. پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، آقای احمد بصری در صفحه 183. خب روایت رو نقل میکنه از آقای امام صادق. راوی میگه به امام صادق عرض کردم کسی که منصب امامت را قصد کرده است و به ناحق ادعا میکند چه دلیلی بر رد او وجود دارد؟ یه شخصی اومده ادعای امامت کرده، خب کذاب هم هست، دروغگوی هم هست، چه دلیلی ما میتونیم ارائه کنیم بر کذب او، بر دروغگویی او؟ امام فرمود یک، راجب به حلال و حرام از اون بپرسید. بعد خدمت شما عرض کنم که دلایل امام میاره، آخرش وصیت امام صادق سابق درباره او مشهور است. یعنی امیرالمومنین امام، بعدش کیه؟ آقا امام حسن. چرا شیعه و سنی نقل کردن امیرالمومنین معرفی کرد امام حسن رو؟ شیعه و سنی نقل کردن روایات در نزد امام الا ماشاءالله که پیغمبر معرفی کرد که بعد امیرالمومنین امام حسن امام است، بعد امام حسن امام حسین امام است. من یک سوال دارم انصافا و وجدانا، شما بیننده عزیز و بزرگوار، آیا اصلا چیزی به نام امامت احمد بصری از بصره عراق بعد امام زمان شنیده بودید؟ همچین چیزی بوده؟ شما شیعیان به کنار، آقای طرفدار جریان احمد، آقای اتباع و انصار احمد، آیا انصافا قبل از اینکه با این ادعا آشنا بشید چیزی شنیده بودید که امام 13 همی خواهد اومد که او وصی امام زمان است یا نه؟ اگر شنیدید شماها بحثتون جدا، اگر شما شیعان همچین چیزی رو شنیدید، نزدتون معروف و مشهور بوده، سینه به سینه به شما رسیده، خب هیچ حرفی نداریم، من گمراه، شما هدایت یافته. اما اگر نشنیدید که نبوده و نشنیدید، طبق روایت آقای امام صادق علیه السلام در این کتاب خود آقای احمد بصری، آقای احمد با این ادعاش کذب خودش رو ثابت کرد و جزء کسانی هست که به عنوان مدعیان کذاب از نظر آقای امام صادق علیه السلام معرفی شده. این مطلب خیلی واضحه، خدمت شما عرض کنم که صریح در اینجا بیان شده. خب نکته دیگه که بخوام اضافه کنیم، اعترافات خود آقای احمد بصری به چه عنوان؟ که آقا اصلاً اساساً بحث امامت احمد و اینکه ما 12 تا امام 12 تا مهدی بعد از حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف میآیند و این 12 تا مهدی 12 تا امامن که با اون امامای قبلی میشه 24 تا، این رو خود آقای احمد بصری و اتباع و انصارش هم ادعا کردن آقا این یک مسئله مشهور و معروف نبوده، بلکه اساسا یک به اصطلاح سری بوده، اصلا کسی خبر نداشته از این مسئله، که این دیگه یکی از اون تعارضات و تناقضات آقای احمد بصریه و ما با همین میتوانیم تشخیص بدهیم و بفهمیم چه کسی مدعی کذاب است، چون وصیتی که این آقا ادعا میکنه از یک روایت جعلی، این وصیت بنا به حرف خودش هم ظاهر و آشکار و معروف نیست. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد 4، خب در صفحه 178، در ضمن موضوع مهدی این جزء اسرار پوشیده است و این خود یکی از آزمایش ها و فتنه های آخر الزمان می باشد که پیامبر و ائمه در برخی روایات به صورت گذرا به آن اشاره کردن تا این سر عظیم را حفظ کنند. بنابراین موضوع امامت پس از امام مهدی موضوعی است که اهل بیت آن را کتمان کرده اند. چی بود ما تو روایات داشتیم؟ تو روایات داشتیم وصیت ظاهر آشکار و برای صاحب وصی معروف و نزد همه مردم، نزد عموم مردم تو جامعه این قضیه معروف بوده. حالا اینجا میگه آقا این امامت آقای احمد بصری و مهدی نه تنها آشکار و ظاهر نبوده، بلکه اصلا مخفی بوده و اهل بیت هم کتمان کردن این مسئله رو. پاسخهای روشنگرانه جلد 5، سند بعدی که میخوام خدمت شما ارائه بدیم، صفحه 194، بر فردی که به مسئله اوصیای امام مهدی آگاه است پنهان نیست که آن از اسراری است که محمد پیامبر و اهل بیتش قصد پنهان کردن آن را داشتند، به خاطر حکمتی که خود می‌دانند و راز را نمی‌توان در هر زمان و مکانی پخش کرد، وگرنه دیگر راز نیست. به همین خاطر می‌یابیم که اهل بیت مهدیین را به خاطر اتمام حجت بر منکرینشان یا بر اهل زمانشان ذکر می‌کنند، ولی طبعا به صورت اشاره و ایما و پنهان کردن و گاهی به صورت غیر آشکار تصریح می‌کردند، چون زمان امتحان با آنان در آن وقت نبوده است. حالا اینم یکی از اصطلاحات خیلی سخیف و خنده‌دار اینها. آقا اهل بیت اشاره به امامت احمد نکردن، کتمان کردن، مخفی کردن. چرا؟ چون قرار بوده تو آینده بیاد. خب اگه اینجوری باشه، آقا رسول خدا نباید به امامت ائمه 12 اشاره میکرد، چون اونها هم قرار بوده تو آینده بیان امامت کنن. چرا آقا رسول خدا اشاره کرد؟ این همه روایات از آقا رسول خدا و ائمه 12 در رابطه با امامتی که قرار تو آینده بیاد، اینا میگن آقا چون در آینده بوده لازم نبوده اینا بگن، اتفاقا خلاف روایات، خلاف سیره اهل بیت. خب ادامهش، و چون مردم به 12 ائمه ایمان نداشتن، چه برسد به غیر آنان. خب اینم یک ادعای خنده دار دیگه، چون مردم امامت، اکثر مردم امامت ائمه 12 قبول نکردن، اهل بیت هم امامت آقای احمد بصری اشاره نکردن، سر بوده، مخفی بوده، بلکه به خلافت امیر مؤمنان ایمان نداشتن. و اگر دقت کنیم به این که مسئله اوصیای امام مهدی در ضمن بلا و امتحانی که برای مردم آخرالزمان است، قطعا باید این امتحان و بلا برای اینکه صحیح باشد پنهان باشد، وگرنه بلا و امتحان نبود. این هم از این استدلالات سخیف خنده‌دار. آقا چون قراره برای مردم امتحان بشن پس باید مخفی بمونه. خب مردم در هر زمانی امتحان میشن، پس اینجوری باشد پیغمبرم نباید معرفی میکرد امامت ائمه بعد خودش رو، چون مردم به هر حال تو بلا و امتحان باید باشن. چرا پیغمبر معرفی کرد؟ چرا پیغمبر در قدیر فرمود من دین را کامل کردم؟ تا روز قیامت اوصیا حجت های الهی و ائمه بعد خودم رو معرفی کردم. اینا چیزاییه که مطالبیه که آقای احمد و اتباعش موندن اینها رو چطوری جمع کنن. مدرک بعدی دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم، وصیت و وصی آقای احمد الحسن، نویسنده شیخ ناظم العقیلی. ایشون هم در صفحه 38 مطلبی رو میاره. ملاحظه شده که رسول خدا و اهل بیت او سعی کردند که توسط نقل روایت ها تکلیف امت بعد از وفات امام مهدی را مشخص نمایند، ولیکن بعضی از تعمدات مرموز در این قضیه وجود دارد و تعمد در اخفای بعضی از جوانب این موضوع از عامه مردم وجود دارد. خب ما چکیده بحثمون دوستان عزیز تا اینجا این بود که آقای احمد بصری خودش معترف بر این شده، به خاطر که نیست تو روایات چنین چیزایی که اینا بخوان ثابت کنن از روایات، مجبورن بگن آقا اصلا اهل بیت نگفتن، مخفی کردن جریان امامت آقای احمد بصری رو، و اصلا میگن آقا به همین دلیله که علما نمیتونن در رابطه با یمانی و جریان یمانی و جریانهای آخرالزمان نظر قطعی بدن. چرا؟ این اهل بیت تعمدن این کار کردن. به طور مثال کتاب آخری که تو این قضیه خدمت شما نشون میدم، یمانی موعود، یکی دیگه از کتابهای جریان آقای احمد بصری در صفحه 8 میگه آنگاه بسیاری از علما در رابطه با موضوع یمانی تحقیق کردن، ولی بیشتر این جستجوها به صورت مختصر یا مبهم بوده. محققین نمیتوانند در این مورد از میان همه روایات و کشف اسرار به صورت صحیح و کامل جستجو کنند و در این هم مقصر نیستند، چون حکمت خداوند اقتضا کرده مسئله یمانی مبهم باقی بماند. علل و اسباب دیگری که در حال حاضر از ما پوشیده است به خاطر اینکه به شکل رمزی و پراکنده در ده‌ها روایت آمده است. خب پس اعتراف این آقای احمد چی میگه؟ آقا احمد و دوستانش روایات امامت احمد بصری نص صریح نیست، مبهم هست. خدمت شما عرض کنم که اهل بیت کتمان کردن، پوشیده بوده، مخفی بوده و کسی قرار نیست خبردار بشه و کسی هم خبر نداشته. ما چی گفتیم؟ پس الان وصیت آقای احمد بصری وصیت ظاهره مشهور و معروفه یا یک وصیتی که هیچ کس خبر نداشته و اسرار بوده به قول آقای احمد بصری؟ تو روایات داشتیم شناخت صاحب وصیت اینه که وصیت برای او ظاهر است و مشهور است و معروف، اگر غیر از این بود بدانید او کذاب است. حالا ما یک طرف حرف آقا رسول خدا رو داریم و ائمه اثنا عشر، یک طرف حرف آقای احمد بصری رو داریم و به هر حال این نوع استدلالش. به نظر شما آقای احمد بصری ادعاش صحیح هست یا ما باید حرف اهل بیت و حرف آقا رسول خدا رو بشنویم و اطاعت کنیم؟ جالب بر اینه که اینها خودشون هم به همین روایات تو شبکه خودشون استدلال کردن. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم، کلیپ کوتاه، یا برمیگردیم بعد در خدمت شما هستم.
هشام ابن سالم و حفظ ابن بختری از امام صادق علیه السلام گوید به ایشان گفته شد امام چگونه شناخته می شود؟ امام صادق علیه السلام فرمود با وصیت آشکار و با فضیلت. الکافی جلد 1 صفحه 284.
خب بینندگان عزیز مشاهده کردید اینها هم در همین شبکه خودشون این مطلب رو ذکر کردن که راه شناخت وصیت و صاحب وصیت همینی که خدمت شما عرض کردیم. آیا احمد بصری صاحب این شرط هست؟ به طور قطع و یقین خیر. پس مشخص شد در اولین گام آقای احمد بصری کذابی است که به اهل بیت دروغ بسته به واسطه یک دروغ دیگر که دروغگویان در طول تاریخ به پیغمبر نسبت دادن، حدیثی که آقای احمد اسمش رو گذاشته حدیث وصیت. ممنون از شما بزرگواران عزیز، خوشحال میشیم که اگر اتباع احمد نقدی دارن به سخنان ما و فهم میکنن ما مطلب رو اشتباه فهمیدیم و درست نفهمیدیم و میخوان اصلاح کنن جامعه رو و ببرن به سمت مهدویتی که مدعی هستن، که میگن فقط فرقه ناجیه کسانی هستن، جریانی هستن که به حال پیرو آقای احمد بصری هستن، تماس بگیرن مطلبشون رو بیان کنن، انشالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، بعد از میان برنامه برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، افتاد پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله
عشق غم ها. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم و به هر حال مطالبی رو گرد هم دیگه حول مکتب اهل بیت، رفع شبهاتی که بر مخالفین مکتب اهل بیت بر این مذهب و این اعتقاد دارند رو به هر حال نشستیم حل و فصل میکنیم و میافزاییم بر معرفت خودمون و آگاهی خودمون نسبت به اعتقاداتی که داریم. خب ظاهرا بیننده بزرگواری رو داریم و به هر حال ایشون در خدمتشون هستیم. آقای علوی نژاد از قم، جناب آقای علوی نژاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خسته نباشید جناب آقای استاد شریف، وقتتون بخیر.
سلامت بشید، در خدمت.
آقا یه حدیثی رو خوندید این آخر تو بحث کل وصیت که فرمودید، وصیتی که در مورد ائمه ما داریم، وصیتی این به اصطلاح آشکار اظهار میشه، اما ما در مورد امامت داریم که امامت سری از اسرار است، اینو چجوری میشه جمعش کرد که الان شما فرمودید آشکار است، درسته قبول، ما خیلی از این بنابر اون چیزهایی که فرمودید، حالا امامت یا با نص است که بیشتر با نص است، حالا اینا نصی که مشخصه در مورد پیامبر ما داریم که امام های بعد از اون هستن، مشخص امیرالمومنین امام حسن، امام حسین تا که میشه به حضرت مهدی، اما اینی که میفرمایید سر است و این آقایین هم که ادعا دارن که این وصیت قاضی احمد هم سر بوده، اینا هم یه مقدار حرفشون بیرا نمیزنه، چطور میشه این مطلب با هم جمعش کرد؟
خب برای اینکه ما گام به گام با شما پیش بریم و به یک نتیجه برسیم، من اول چند تا مقدمه سوال از شما میپرسم. آیا اینی که شما ائمه اسم عشر رو میشناسی و تو روایت هم وارد شده که تا روز قیامت این 12 نفر امام هستن رو شما قبول دارید آقای علوی نژاد؟
اینو بله، این که بله.
روایاتی هم که به ما رسیده تواترش قبول دارید؟
اینم مسلمه.
مثلا به طور مثال مرحوم خزاز یک کتاب نوشته به نام کفایت الاثر که فقط تو این کتاب فقط در امامت ائمه اثنا عشر حدود 2300 روایت آورده، درسته دیگه؟
اینم درست.
الا ماشاءالله در کتاب کافی، در کتاب کمال الدین شیخ صدوق و کتب روایی ما در این مورد روایت اومده، درسته؟
اینم بله.
خدا خیرتون بده. خب پس ما الان با یک حجم گسترده از روایات مواجهیم که این روایات معرفی کرده 12 امام را تا الى یوم القیامه. از اون برم یک دست روایت داریم که میگه آقا یک سری اسراری است، اینا اسرار اهل بیت، اینا اسرار خاندان پیغمبر هست. این حرف شما که در واقع همون که فرمودید ادعایی که اتباع احمد دارن که آقا ما یک سری روایات داریم که اینها اسرار بوده، ما میگم مثلا سر اهل بیت رو فاش نکنید، این سر همون آقای احمد بصری و مهدینه، چیزی که اونا دارن ادعا میکنن که شما اشاره کردید. من سوالم اینه الان آیا این نگاه با هم دیگه تعارض نداره؟ جمعش چیه؟ آیا قابل جمع هست؟ بله قابل جمع هست، تعارضی نداره، ربطی هم نداره، چون این دسته از روایات ما اصلا ببینید به طور مثال مرحوم نعمانی در کتاب غیبت نعمانی، اگر اتاق فرمان نشون بدم ممنون میشیم، کتاب غیبت نعمانی مرحوم نعمانی بابی رو اصلا ذکر میکنه، اسم بابش چیه؟ باب روایاتی در مورد لزوم پنهان کردن سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نااهلان و نهی از انتشار آن اسرار. پس یه دسته روایت اینجوری ما داریم، اما این سر چیه؟ در چه موردیه؟ در مورد آقای احمد بصری و امامت مهدیینه؟ اینجا جای بحثه، به حال بحثه که ما با اینها داریم بحث میکنیم که آقا حرف استدلالتون دروغه. چرا؟ این روایات در تعارض وصیت آشکار نیست، چون اصلا این روایت چیز دیگه است. به طور مثال کمال الدین شیخ صدوق، روایت من اول خدمت شما دوست عزیز حضور گرامی بخونم، صفحه 575 روایت چیه؟ داستان لوح جابره. جناب آقای علوی نژاد، در لوح جابر امامت کیا مطرح شده؟
امامت ائمه مطرح شده.
خب 12 نفر در لوح بله. جابر که معروف به لوح جابره معرفی شدن به عنوان ائمه بعد آقا رسول خدا، درسته؟
بله.
خب آخر این روایت امام صادق به راوی چی میگه؟ این دین ملائک و رسولان است، آن را از غیر اهلش مخفی کن، صیانت کن تا خداوند تو را صیانت کنه. خب اینجا این حفظ سر، این معرفی ائمه اثنا عشر که به عنوان یک سر معرفی شده که امام داره به راوی میگه این رو مخفی کن، صیانت کن، محافظت کن ازش، آیا اسمی از احمد بصری و مهدیین اومده؟
نه.
خب این روایت اول. روایت بعدی خدمت شما عرض کنم از آقای امام باقر که دوباره مطرح میکنه، میگه که فرزندانش امام باقر جمع کرد، بعد همون لوح رو آورد نشونشون داد، بعدی که لوح رو نشون داد ائمه معرفی شدن، گفت این سر خداست و دین او و دین ملائکه اوست، آن را صیانت کن و از نااهلان و غیر اولیای خدا پنهان دار. خب باز اینجا این سر به چی برمیگرده؟ آیا به امامت ائمه اثنا عشر خلاصه میشه یا به احمد بصری و 12 تا امام دیگه؟
معلومه که به امامت 12 گانه برمیگرده.
خدا خیرتون بده. این مدرک دیگر هم ببینیم با هم دیگه. خدمت شما عرض کنم که کمال الدین شیخ صدوق، خب اینم روایت بعدی از جابر نقل میکنه که میگه از جابر ابن یزید جوفی گوید از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم که خدا وقتی سوره یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم رو فرستاد، رسول خدا سوال کردیم که اینا کیان؟ رسول خدا معرفی کرد اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تا امام زمان حضرت مهدی. پس اولو الامر ما 12 نفرن، نه 24 نفر طبق این روایت. آخرین اونها حضرت مهدی است. آخر روایت چی میگه؟ میگه گفت ای جابر، این سر مکنون خداوند و علم مخزن اوست، آن را از غیر اهلش بپوشان. ببینید من 3 روایت برای شما خوندم که آنچه که در روایات آمده است که به عنوان سر معرفی شده امامت خود ائمه اثنا عشره، نه 24 تا امام و امامت آقای احمد بصری. حالا این چیه داستانش؟ بله، در زمان ائمه اثنی عشر از باب تقیه برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ جان امام و خیلی موارد دیگه که تو تاریخ ذکر شده است، امام تصدیق میکنه این سره، به هر کس هر کس نگویید، هر جا هم بیان
نکنید.
جان شما در خطر میفته، جان امام در خطر میفته. اصلا گاهن تو تاریخ ما داریم اینا حکام جور دنبال این بودن که ثابت کنن مثلا فلان امام ادعای امامت الهی داره، ادعای خلافت الهی داره، که به واسطه اون مدعی میشن که پس با خلافت و دستگاه خلافت جور دشمنی داره و اونو مشروع نمیداند، تا به همین بهانه هم شیعیان امام را شهید کنه، هم برای خود جان امام ایجاد خطر کنن. لذا سر در روایات خود ائمه اثنی عشر و امامت ناس ربطی به آقای احمد بصری نداره. از همین باب حالا یک پل بزنیم به اون طرف، از این کنار رو بزنیم کنار، بیایم سراغ دوباره وصیت ظاهره. با همین وضع شیعیان هر عصری، عموم شیعیان امام بعد خودشون رو، امام بعدی بعد از امامی که در عصرش زندگی میکردن رو به واسطه اون امام میشناختن. درست هست آیه علوی نژاد یا خیر؟
بله بله،
خدا خیرتون بده. پس هیچ تعارضی با هم نداره، اون سرم ربطی با آقای احمد بصری و ادعاهایی که میکنن نداره. قانع شدید آقای علوی نژاد؟
بله متاسفانه، اینا حالا دلیلشون و مدعاشون به اصطلاح مدعاشون یه چیز، ولی دلیلشون خیلی بی‌انصافی میکنن، یعنی بدجوری ندارن با دین بازی میکنن. حالا برام فرمایشه که شما با این دلیل‌های کوردی واقعا نمیدونم حالا چی بگم، که واقعا انسان‌های خیلی بی‌انصافی هستن که با دین دارن اینجوری بازی میکنن. پس بنابراین آقای شریف، این چیزی که من فهمیدم میشه که اون سر به 12 امام برمیگرده و هرچی اصلا ما امامت ما 12 امام داریم ما، و اون سر هم به خود امام برمیگرده.
دقیقاً
چیزی درست. برای غیر از این نیست دیگه، یعنی هرچی هست به خود اینها برمیگرده.
دقیقاً بله، درست فرمودید.
آقا جزاکم الله
خیر، شما هم موفق معید باشید. ممنون از اینکه با برنامه خودتون و شبکه خودتون تماس گرفتید.
التماس دعا خدا
بزرگوارید. متشکرم، خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز، ما اگر ان شاء الله وقت کنیم می‌خوایم قسمت دوم بحثمون رو ادامه بدیم، که به هر حال بحثی بود در رابطه با شخصیت حضرت مهدی و صفات حضرت مهدی در منابع اهل سنت. حالا اگه باز بزرگواران دیگه از اتباع احمد هم خواستن تماس بگیرن یا از اهل سنت و وهابیت، در خدمتشون ان شاء الله تو طول برنامه خواهیم بود. ما جلسات گذشته مطلبی رو بیان کردیم و بحث اصلی ما این بود که حضرت مهدی در منابع اهل سنت خلیفت الله است و خلافتش الهیه و به عنوان یک خلیفه از فرستاده از جانب خدا معرفی شده. من به طور مثال خیلی سریع، چون خیلی نمیخوام به گذشته برگردیم، روایت رو خدمت شما نشون بدم. سنن ابن ماجه جلد دوم در این کتاب در حدیث شماره 4084 تصریح شده که پیغمبر فرمود به هر حال با او بیعت کنید ولو که روی یخ کشیده بشی، روی برف کشیده بشی، چرا که مهدی فانه خلیفت الله المهدی، مهدی خلیفه خداست. هذا اسناد صحیح، روایت هم از نظر سند معتبر بود. تصریح کردیم 5 تا سند داره روایت، 3 تا سندش سند صحیح بود، 1 سندش ضعیف بود، 1 سندش هم حسن بود، که مفصلا اشکالات سندی که آقایون گرفته بودن از شبکه‌های وهابی اردن جواب دادیم، اشکالات دلالی هم که آورده بودن گرفته بودن اونها رو هم پاسخ دادیم. اما ادامه بحثمون اینه، ما می‌خوایم بگیم در منابع اهل سنت اون مهدی که اهل سنت ذکر کردن از روایات اهل بیت و روایات آقا رسول خدا و عقاید بزرگان خودشون صحابه و علما، این مهدی اهل سنت کم از مهدی که شیعه بهش اعتقاد داره نیست. چرا؟ به این دلیلی که در منابع اهل سنت یکی دیگه از مواردی که ذکر شده که این مهدی افضل است بر خلیفه اول و خلیفه دوم جناب ابوبکر و جناب عمر، حتی افضل است از بعضی از انبیا. این عقیده مال شیعه نیست، چون الان به محضی که بگیم میگن آقا خب این عقیده شیعه است. نه، این عقیده یکی از بزرگان اهل سنته، جناب آقای ابن سیرین، که به هر حال تصریح فرمودن در این مسئله. اما چرا این رو گفتن؟ به چه دلیل آقای ابن سیرین به این اعتقاد رسیده و این مطلب رو بیان کرده؟ چون خود آقای ابوبکر در روایت صحیحی که در منابع اهل سنت وجود داره، ایشون تصریح کرد که من خلیفه خدا نیستم، به من خلیفت الله نگید. بعضی از آقایون من دیدم در فضای مجازی در رابطه با سوال ما و این بحث مهدی خلیفت الله میگن آقا این یعنی اینه که ما همه انسان ها خلیفت الله هستیم، یعنی این که ما جانشین خدا بر روی زمینیم. خب این اشتباهه به دو تا دلیل. یک وقت هست همه ما جانشین خداییم، همه ما نشانه از جانب خداییم، همه ما آیت اللهیم، این بحث جدا. اما این وقت یک مقام و یک صفتی است که خدا مختص به یک نفر قرار داده. چرا؟ یک سیاق خود روایت خدا به مردم میگه بیعت کنید با این مهدی، ولی رو برف و یخ کشیده بشید. به چه دلیل بیعت کنیم؟ او یک فصل ممیزی دارد با ما، او یک اختلافاتی دارد با ما، یک سری مقاماتی دارد با ما که ما اون مقام رو نداریم، ما صاحب اون مقام نیستیم. این مهدی خلیفت الله است، فرستاده منه. خب اگر قرار بر این باشه که ما همه خلیفت الله باشیم، دیگه معنی نداره دیگه. او هم خلیفت الله است، ما هم خلیفت الله، چرا باید با او بیعت کنیم؟ چرا خدا برای او را از ما جدا کرد با یک صفت. دو، دوستان عزیز، اگر همه ما خلیفت الله هستیم، پس تفاوت بین ما با حضرت مهدی نیست به این عنوانی که بعضی از مخالفین ادعا میکنن. خب آقای ابوبکر میگه من خلیفت الله نیستم، به من نگید خلیفت الله، من خلیفه پیغمبرم. پس اینجوری باشه همه بشریت به هر حال از افضلم بر جناب آقای ابوبکر. پاسختون چیه؟ اینم روایت صحیح و سندی که خدمت شما نشون خواهیم داد. کتاب از سنه ابن خلال در این کتاب در صفحه 274 روایتی رو نقل میکنه که به هر حال شخصی اومد به ابوبکر گفت یا خلیفت الله، ابوبکر گفت من خلیفت الله نیستم، به من نگید خلیفت الله، ولیکن من خلیفه رسول خدا هستم. اسنادو هذا حدیث صحیح، حدیث و روایت هم معتبر و صحیح در کتب اهل سنت. این نکته اول که خدمت شما عرض کنم. همین مطلب و همین روایت رو بزرگان دیگه هم مثل جناب آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوای خودش نقل میکنه، آقای ابن تیمیه مجموع الفتاوا، بعد در اینجا صفحه 45 تصریح میکنه. آیا جایز است که بو گفته بشه خلیفت و بو گفته باشد که بگیم خلیفه؟ بعد جواب میده، به ابوبکر گفتن یا خلیفت الله، گفت من خلیفه خدا نیستم، من خلیفه رسول خدام. پس جایز نیست که به او خلیفت الله گفته بشه. خب آقای ابوبکر خودش میگه خلیفه خدا نیستم، خلیفت الله نیستم، خلیفه پیغمبرم. حضرت مهدی خلیفت الله است، خلافتش الهی است. این حضرت مهدی چطور میتونه مقامش پایین تر از آقای ابوبکر باشه؟ او فرستاده خداست، طبق اجماع شیعه و سنی فرستاده خدا، و کسی که رسول است از جانب خدا افضل است بر کسی که چنین مقامی را ندارد. این قسمت اول، یه مقدار روش تأمل کنیم ببینیم پاسخی براش دارید. اگر کسی این سوال از شما بیننده بزرگوار اهل سنت بپرسه، یا خیر بیننده ای رو داریم، بیننده عزیز رو در خدمتشون هستیم، بعد برمیگردیم باز با ادامه بحثمون. خانم رضایی از کرمان، سلام علیکم خانم رضایی، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلام، خسته نباشید برادر بزرگوارم آقای شریفی.
علیکم السلام،
ممنون از این که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادین. اول قبل از این که سوالمو بپرسم، خواستم از شما تشکر کنم که همزمان در چند جبهه دارین در راه دفاع از مکتب اهل بیت علیه السلام حساب ناب محمدی فعالیت میکنید، هم مقابله با فرقه ضاله وهابیت، هم روشنگری در برابر عزیزان اهل سنت، و از طرفی هم در حال حاضر در برابر مدعیان دروغین و شیعه نماها.
بزرگواری
که از شما دارم اینه که توی شرایطی که در حال حاضر شیعه به اندازه کافی دیگه دشمن داره و از یه طرف اهل تصنع، از یه طرف وهابیت، از یه طرف آتئیست‌ها و ضد دین‌ها، از یه طرف هم سایر دشمنان توی غربال و فتنه‌های آخر زمانی هستن، حالا به هر نحوی دنبال ضربه زدن هستن، و توی این وضعیت دو تا گروه هم اضافه شده که از میان خود شیعیان بلند شدن و به راه افتادن، از درون دارن به شیعه ضربه می‌زنن. یکی گروه اولی که غلات هستن، کسایی که با تر مثلا یه سری کفریات مثل مقام الوهیت دادن به حضرت علی و علی اللهی ها و اینا دارن، آب آسیاب وهابیت میریزن. حالا تو شبکه های وهابی، نمیخوام اسم ببرم، مثلا شبکه های کلمه و اینا، هم صبح تا شب دارن اینو اشخاص رو برد میکنن و نمیدونم کلیپاشون رو پخش میکنن و همینا رو دارن به اسم شیعه به مردم دنیا نشون میدن، این تفکر رو برد میکنن و چوبش کردن میکوبن تو سر شیعه. گروه دوم هم یه برخی افرادی هستن که باز توی تشیع به اسم وحدت و تقریب دارن عقاید شیعه رو زیر سوال میبرن، پاسخدهی به شبهات و زیر سوال میبرن و بهونه‌شون هم حفظ وحدت میگن که نه بعد وحدت حفظ کنید و برای اینکه وحدت میان شیعه و سنی به هم نخوره حق دفاع از مکتب اهل بیت رو هم ندارین شما. حالا در برخی موارد هم عقاید تشیع و مدافعان علم ولایت و مکتب اهل بیت هم زیر سوال میبرن و میگن این درست نیست. و اخیرا هم دیدم از سمت این ادام حجمهای زیادی به شما تو فضای مجازی حالا از طریق یه سری از افراد و مدعیان و همراهان شما و امثال شما زیاد وارد میکنن، توهین میکنن. این شد که برام سوال شد ازتون سوال کنم که آیا این افراد از دایره تشیع خارج هستن یا ما میتونیم ایشون رو شیعه اسم ببریم یا نه، و اینکه برادر عزیزم برخورد ما با این ادعای از افراد بعد چطوری باشه، یعنی ما چطوری در برابر اینا رفتار کنیم، چه برخوردی باید داشته باشیم؟
خیلی ممنون، سوال خیلی قشنگی پرسیدید، انشالله تا جایی که بتونم پاسختون رو میدم. چشم. نکته اول که متاسفانه همینطور که این خواهر بزرگوارمون فرمودن، بله الان ما الا ماشالله شیعه دشمن و مخالف چه فرقه و چه جریان و چه شخص و چه به هر حال با هماهنگی چه غیر هماهنگی دارد که بماند، که الان متاسفانه درون خودمون هم اختلافات زیادی ایجاد شده که خود همینی که از سیاست‌های برای شق کردن شیعه و برای تضعیف شیعه، چه جریان‌هایی که مثل جریان احمد بصری یا چه نگاه‌ها و تفکراتی که تو شیعه داره ایجاد میشه. حالا یه دست قلات فرمودید که خب متاسفانه تو جامعه ما افرادی اخیراً پیدا شدن، یک سری افرادی در حالا هیئت‌ها و مجالس مطالبی رو دارن بیان می‌کنن، حرف‌هایی رو دارن می‌زنن که اینها خلاف اعتقادات شیعه و خلاف مکتب اهل بیته. آنه که من علی اللهی هستم و رقیه پرست و علی اصغر پرست و ابو فضل پرست و نه، اینها قطعا باطله و اینها قطعا جایی در دین نداره. ببینید به طور مثال کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق جلد دوم این روایت خیلی قشنگی رو آورده، باب 46، آنچه که از آن حضرت درباره ادله امامت ائمه و رد قالیان و قائلین به تفویض اومده. خب این خیلی نکته مهمیه، در این باب روایتی رو از آقای امام رضا نقل میکنه که مأمون به امام رضا گفت که جماعتی درباره شما غلو و زیاده روی میکنن، از حد میگذرن. امام فرمود پدرم موسی بن جعفر از پدرش تا میرسه به آقا رسول خدا که فرمود مرا از آنچه که حق و حق و حد من است بالاتر مبرید، زیرا خداوند تبارک و تعالی مرا عبد قرار داده قبل از اینکه رسول او باشم. پس اول ائمه ما و رسول خدا اینها بندگان خدا، یا ابا عبدالله الحسین، این لقب آقا امام حسینه، اینا بنده خدا، نه این مقام الوهیت دارن و اینها خدا. در ادامهش حضرت تصریح میکنه که امیرالمومنین فرمود دو گروه هنگ درباره من هلاک میشن، گروه تجاوزگر و افرادکار. همینی که شما فهمودید، افراد و تفرید، یک عده از این برای بوم میفتند یک عده از این برای بوم، این قلاتن. بعد امام رضا تصریح میکنه ما بیزاری میجوییم، به خداوند تبارک و تعالی پناه میبریم از کسی که درباره ما قلف کند و ما را از حد بندگی خدا بالاتر ببرد، همانطور که عیسی ابن مریم از نصارا به خدا پناه برد. بعد میگه هر کس برای پیامبران خدایی قائل باشد یا برای امامان ربوبیتی مدعی گردد یا نبوت ایشان را معتقد باشد، که آقای احمد بصری هم معتقده و متاسفانه امروز میبینیم عده قلیلی هم دچار این انحراف شدن و این نسبت ها رو، این شرکیات رو به اهل بیت نسبت میدن، یا نبوت ایشان را معتقد شود یا در حق غیر ایشان پیشوایی به امامت قائل گردد، ما از او بیزاریم هم در دنیا و هم در عالم آخرت. خب این کلام آقای امام رضا در مورد قلات است، بزرگوارانی که به انحراف رفتن و به اشتباه دارن مطالبی رو میگن، فکر میکنن دوست دارن اهل بیت و با از به عنوان محبت به اهل بیت دوچار این اعتقادات انحرافی شدن، این کلام امام رضا است. مواظب باشیم که به نام محبت اهل بیت به هر حال به انحراف نرسیم. اما خواهر بزرگوار فهمید آیا اینا رو باید بگیم شیعه نیستن، تکفیر کنیم، چیکار کنیم؟ ببینید من روایتی رو در کتاب کافی دیدم، اون روایت حالا خدمت شما ارائه میکنم. حرف اینجاست، ما تو روایاتمون یک عده حالا اینها نرسیدن به اون مراتبی از کمال که به عقایدی رو از اهل بیت و ائمه اثناشا قبول نمی‌کنن. آقا میگن ما مرجعیت دینی اهل بیت و ائمه رو قبول داریم، اما مثلا اینکه اینها معصوم باشن، اینها علم غیب داشته باشن، اینها این علوم خاص داشته باشن، این صفات خاص، نه اینا رو نرسیدن بهش. اصطلاحا تو روایت به نام مقصره به اینها اشاره شده. یک عده‌ای که قلاتان که الان خدمت شما آوردم، در مواجهه این دو جریان، این که انسان به کمال نرسیده باشد، این معرفتش کم باشه، اینها درجه بهتری دارن تا قلات. چرا؟ چون قلات رو اهل بیت اعلام بیزاری صریح کردن. اما در مواجهه با کسانی که به این کمال نرسیدن، به معرفت نرسیدن، که امروز متاسفانه عده‌ای از این بزرگواران و این برادران ما از یک اصل صحیح به نام وحدت و تقریب که همه ما بهش معتقدیم، من تو خیلی از جلسات و خیلی از سخنان گفتم اگر انسان قائل به وحدت و تقریب نباشه دیوانه است. مگر کدوم انسان عاقلیه که به زندگی مسالمت آمیز، یک زندگی خوب، رفتار خوب و نیکو بین خودش و افراد خودش در جامعه قائل نباشه؟ خب مسلما اصل وحدت و تقریب مورد تایید و تاکید همه هست، اینش شکی درش نیست. اما بزرگواران عزیز، یک عده از این بره بوم افتادن به خاطر این وحدت و تقریبی که اصلش صحیحه، از یک سری اعتقادات شیعه دارن پا پس میکشن، اصطلاحا یک وادادگی پیدا کردن. ما باید اینها رو به مسیر صحیح بیاریم. آقا حرف شهید مطهری است. من حالا برنامه مفصل شاید توی این قضیه داشته باشیم که آقا وحدت و تقریب از نظر اهل بیت، روایات ما و نظر علما و بزرگان ما، مرحوم امام علامه شهید مطهری مقام معظم رهبری در مورد وحدت چیست. شهید مطهری تصریح میکنه ما برای وحدت حتی از یک عمل مستحبی خودمون هم دست نمیکشیم. وحدت یعنی این، نه اینکه از اعتقاداتمون دست بکشیم، وحدت یعنی اینی که در کنار حفظ اعتقادات بتونیم یک زندگی مسالمت آمیز کنار همدیگر داشته باشیم. مقام معظم رهبری تصریح میفرماید تو مسئله وحدت که ما از نظر بحث وحدت رو مطرح میکنیم، نه اینکه بحث علمی نشه، گفتگو علمی نشد، نه، بلکه اینها موجب دعوا و موجب جنگ مذهبی در جامعه نشه. این افراد رو شما فهمیدین ما آیا میگیم بتونیم بگیم شیعان؟ بله قطعا باید بگیم شیعان، تکفیر نخواهیم کرد، بلکه اینها رو طبق روایاتی که در کتاب کافی شریف اومده، که اصول کافی جلد سوم باب درجات ایمان حدیث شماره 2، ببینید تو حدیث نکته قشنگی رو مطرح میکنه. میگه عده‌ای از اصحاب امام صادق رفت خلاصه بین یک سری مردمانی و بعد برگشتن، حالا به عنوان تبلیغ رفته بودن. میگه سپس سخن از مردمی به میان آمد و من عرض کردم فدایت گردم، ما از آن مردم بیزاری میجوییم، زیرا که عقیده آنان غیر از آن چیزی است که ما با آن اعتقاد داریم. امام صادق فرمود آیا اونا ما رو دوست داشتن؟ یک عده از اصحاب ما میرن یک سفری، میرسن به یک سری افرادی که اینها اعتقادات شیعه را ندارن، بعد از اونها، این اصحاب امام صادق در محضر امام صادق بیزاری میجوین. امام صادق میگه آیا ما رو دوست داشتن؟ شما به خاطر اینکه به عقایدتان اعتقادی ندارن از اونها بیزاری میجایید؟ گفتم بله، شما رو دوست دارن، اما عقایدشون در مورد شما مثل عقاید ما نیست. امام چی فرمود؟ و فرمود نزد ما نیز چیزی است که نزد شما نمیباشد، آیا شایسته است از شما بیزاری بجوییم؟ بعد ادامش فرمودن نه، گفت نزد خدا هم چیزی است که نزد ما نیست. به نظر شما آیا خدا ما را رها کرده یا خدا بعد از ما اعلام بیزاری کنه؟ عرض کردن نه. امام بعد فرمودن چیکار کنیم؟ امام گفت ایمان 10 رتبه داره، اینا معرفتشون، کمالشون، شناختشون نسبت به ما ضعیفه، 10 مرتبه است ایمان، اینا رتبه اولن، رتبه دوم بالاتر از رتبه اوله، آیا رتبه دومی باید پایینی رو تکفیر کنه؟ نه خیر، وظیفه‌ای که امام دستور داده اینه که دستشو بگیر بیارش بالا، به کمال برسونش، نه این که تکفیرش کنیم. ما نسبت به بعضی از این آقایون و بزرگوارانی که تو مذهب شیعه و فرهنگ شیعه، مکتب شیعه، برمان بچه شیعه بزرگ شدن، اما اعتقاداتشون به حال به حدی نرسیده که ما بخوایم بگیم آقا اینها به حال عقاید مسلم شیعی رو بهش رسیدن، اینا حق تکفیر نداریم، باید دستشون رو بگیریم بیاریمشون بالا تا به کمال برسن. ممنونم از شما خواهر بزرگوار گرامی. بیننده بعدی که در خدمتتون هستیم آقای حیدری از کرمان. سلام علیکم آقای حیدری.
علیکم السلام و رحمت الله. استاد شریفی بزرگوار،
بزرگواری به به حمید آقا، حال شماست؟
خوب هستی؟ بزرگواری دعاگو شما هستین، در خصوص هستین جناب استاد شریفی بزرگوار،
سلامت باشید.
خدمت
خدمتتونیم حمید آقا.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم. خدمت همه بینندگان بزرگوارم عرض ادب و احترام دارم. خب استاد شریفی، این خواهر بزرگوار که همشهری ما هم بودن، اتفاقا این خود کار من رو راحت‌تر کردن، مسائلی رو که فرمودن شما ما شاء الله پاسخ دامو بسیط دادید. من دو نکته کوتاه رو عرض می‌کنم، یه جور تکمیلی باشه به عرایض این خواهرمون و فرمایشات حضرت عالی. فقط دو تا سوالم داشتم اگر وقت باشه. تو بحثی که ممنون متشکرم. تو بحثی که خواهرمون مطرح کردن و شما هم توضیح دادید، حالا بحث غلات که مشخص دیگه، حالا کفریاتی که گفته میشه، بحث ادعای الوهیت برای امیرالمومنین و سایر مطالب، اونها رو کم و بیش بینندگان شما عمومی شریعا آشنا هستن. علی اللهی ها مثلا از قدیم دیگه شناخته شده هستن. در این بحث گروه دومی که حالا به اسم بحث وحدت و تخریب چون ادعایی رو دارن که باید بگیم در واقع به بهانه تخریب، حالا بگیم برداشت ناصحیح و ناصوابی که اینا از بحث تخریب و وحدت دارن، ادعاهای اینها رو چندان مردم فکر می‌کنم آشنا نباشن. خواهرمون اشاره کردن که اینا دارن اعتقادات مسلم شیعه رو زیر سوال می‌برن. حالا می‌خواستن دو نمونهشو که خود من برخورد داشتم با لیدرهای اصلی که اسم نمی‌برم، ولی با لیدرهای اصلی اینها که اگر گفتن حالا زمان منکر شدن من کلیپاشو منتشر می‌کنم، می‌دونم خدمت شما اگه خواستید پخش کنید. دو موردش که خودم با این عزیزان بزرگواران بحث داشتم با این برادران شیعه، مالا بفرمایید شما بفرمایید ما حتی این که بخوام اینا بحث تکفیر که بمونه تا سر ادب ما نمی‌کنیم به مانند اونها که متأسفانه این کارو می‌کنن. اخیراً به شما هم دیدم خیلی توهین کردن. دو موردش که این بود که من بحث داشتم با یکی از لیدرهای بزرگواران این جریان، بحث اون سر این بحث پاسخ شبهات و اینا بود که ما هم بالاخره شاگردی شما رو می‌کنیم و درس بسنیم تو اون زمینه. این بزرگوار میگفت نه اصلا این کار اشتباه است، شما حق ندارید پاسخ بدید به شبهات وهابیت. چرا میرید مثلا تماس میگیرید با یک شبکه وهابی پاسخ میدید به شبهات وهابیت؟ چرا؟ چرا که ممکن اهل سنت ناراحت بشن از این کار شما. و اینجا نکته ای که مطرح کرد گفت شما باید اهل سنت رو برادر واقعی بدونید و فلان و بهمان، بحث وحدت تمدنی که اون هم با تعریف ناصوابی به نظر من نذاشتن. اونجا من سوالی ازش پرسیدم، گفتم اگر ما که قبول داریم اهل سنت برادر ما هستن، بالاخره حضرت آیت الله سیستانی اون فرمایش زیبا رو داشتن، ما اگر ببینیم برادرمون داره به راه اشتباهی میره، شما خودت برادری داری که فکر می‌کنی داره به راه اشتباهی میره، آیا واقعا حق نیست که ما بریم اون رو هدایت کنیم، تلاش خودمون رو بکنیم به این رو بگیم؟ چون جواب عجیبی من داد. بخاطر کی گفته که شیعه حقه؟ کی گفته شیعه مذهب حق است که شما خودت بری اهل سنت رو
برای سند حکم داره آقای حیدری؟
بله این گفتگویی است که بنده با ایشون داشتم، یک در واقع دوره این بزرگواران برگزار کرده بودم، بعدم به حسب علاقه شخصی داشتم و شنیده بودم در مورد مطالبی که
سندتون چیه برای این حرف آقای حیدری؟ یعنی
بله
فیلم در حال کتابیه جزویه چیه؟
نه کلیپ صحبت‌های بنده است با اون آقا که میگم داره اسمش رو نمی‌خوام بیارم.
یعنی ایشون اساساً ادعا کرد که ما دلیلی بر حقانیت مذهب تشیع نداریم.
میگم من این جمله رو می‌خوام بگم که فردا نگن که چیزی رو پرتو پیش کرد. ایشون بخاله کی گفته اصلا شیعه مذهب حق است؟ شما از کجا میگی شیعه مذهب حق است؟ من دیگه اینجا گفتم اگه شما واقعا نظرتون به عنوان یک شیعه این هست، خب خیلی برای گفتن نمیمونه. باز همین بحث ادامه پیدا کرد، ایشون گفت که آقا ما که از حضرت علی نمیدونم کاسه داختر از آش نباید بشیم. حضرت علی سکوت کرد. شما چی میگید مثلا؟ گفتم برادر من خب این هم حرف اشتباهیست. از صحیح بخاری صحیح مسلم که دیگه از دست کتب اهل سنت هستن به این برادرمون ثابت کردن. گفتم نه سکوتی نکردن. ایشون باز چون برای اون مطالب جوابی نداشتن در کتاب اهل سنت، جوابی که من دادم واقعا جوابی بود که خدا شاهده من تو این حالا من خودم 7-8 سال است دارم با اهل سنت در آخر بحث میکنیم گفتگو داریم با وهابیت، نشنیده بودم چنین ادعایی بکنن. حالا شما استاد بنده هستی، تجربه‌تون از من بیشتر میتونید بفهمید یا از اهل سنت چنین ادعایی شنیدید که ایشون مرگش گفت اساسا حضرت علی خودش انکار میکرد، میگفت من امام نیستم، منکر امامت خودش بود. باز بحث وقتی به اینجا چون من از اهل سنت تایید چیزی که شنیده بودم این بود که مثلا بیان ما بگن حالا چون مثلا میگن بیاید مثلا برید در غدیر حضرت علی گفته باشه من در غدیر مثلا امام شدم، این خواستشون، نمیگن بیاید اصل امامت حضرت رو بیارید. یا همطور مثلا آقای ترکچابی که بینن نگار میشناسن صراحتا میگن بله حضرت علی خودش رو از ابوبکر و عمر هم بهتر میدونست، دعای خلافت داشت، حالا رو الهی بودنش بحث داره. این بزرگوار میگم مثلا حضرت علی امامت خودشون رو انکار میکردن. خب این دو تا از اون مطالبی که بنده به شخصه از این بزرگواران شنیدم، گفتم بعد اینطور با شما و بینندگان از اینا رو به اشتراک بذارم اگر دوست داشتید. حالا شما بفرمایید چون گفتید ما وارد تکفیر نمیشیم، قطعا هم همینطور است، ولی خب وقتی اعتقاد به اینجا میرسه، فرمایشات این عزیزان به اینجا میرسه، اینو ما واقعا برخورد باید چی باشه؟ این یه نکته. حالا دو تا سوالم داشتم بیشتر مربوط به موضوع برنامه‌تون و از مهدویت و اینا از استاد شریفی بزرگوار رحمت الله که امشب فرمودید. یکی این که سوالی پرسیده شد عزیزان از بنده پرسیدین و به نیابت از ایشون گفتن از استاد شریفی انشالله میپرسن جوابشو بفرمایید. گفتن که شما مطلب که از آقای سربازی آوردی که در کتاب منبع علوم کوهبند ایشون گفته بودن که فرزند امام حسن عسکری رو که وهابیت میگن اصلا فرزندی نداشته حضرت، این رو پذیرفتن و میگن من اصلا خودم از نسل اون فرزند هستم. دیدگاه آقای سربازی میخوان ببینن نسبت به فرزند امام حسن عسکری چیست؟ آیا بحث این که ایشون امام بودند و امام زمان هستن اینها رو هم قبول دارن؟ حالا با توجه به تسلطی که شما ماشاءالله دارید به منابع اهل سنت، این رو اگر لطف کنید پاسخی بدید یکم حالا یک نکته سالش نمیدونم شاید شبیه زنگ تفریح باشه. اخیرا آقای سجودی اون باز برمیگرده به مطالبی که امشب فرمودید، مناظری داشت، بحثی داشت با حضرت بزرگواری. اونجا در بحث این که میخواست، حالا امشب شما فرمودید که حضرت مهدی از شیخین برتر هست بنا به عدلی که فرمودید، ایشون روایتی رو مطرح کردن، گفتن نه این نمیشه. حالا موضوعشون ساعت خاص این بحث نبود ولی خب مربوط دیگه، گفتن نمیشه اینو ما قبول کنیم، چون ما روایت داریم که ابوبکر و عمر سید پیران اهل جنت هستن، علاوه بر هر کس اونجا پیر هست باید زیر دست اینها قرار بگیره و برتر از اونها نمیتونه باشه. هر چند خودشان جالب همون جوان دارن میگه ما کار نداریم، سندش هم شاید درست باشه شاید درست نباشه، ولی اینو به هر حال مطرح کرد، گفتم شاید بینندگان شنیده باشن تلاششون سوال شده باشه. ممنونم از وقتی که به من داد، اگر شما
فرمایشی ندارید
استاد بزرگوار زحمت کنم.
بزرگواری دست شما در نکنه، خیلی ممنونم، زحمت کشیدی تماس گرفتی. من چند تا نکته رو بگم. متأسفانه خیلی ناراحت شدم از مطالبی که به هر حال آیه هیدری فرمودن در رابطه با این اتفاقاتی که داره میفته تو جامعه ما. عده‌ای متأسفانه به این جا رسیدن که برای گفتم یک اصل صحیح دارن از اعتقادات شیعه و از آنچه که شیعه 1400 سال برای حفظ اون چه جانها و چه خونهایی که ریخته نشد اینا اینجوری دارن به هر حال ها پس میکشن. اولا اگر این افراد مدعیان که تابع مقام معظم رهبری ان و نگاهشون در رابطه با وحدت و تقریب همون نگاه ایشون هست، این نکات رو خوب دقت کنن. کتاب تعاملات، این کتاب مطالب و به هر حال عقاید و سخنرانی های مقام معظم رهبری تو جلسات مختلف، جلد 14 مذهب و مذاهب و ادیان، منشور حوزه و روحانیت، صفحه 37. بیم آقا معظمه چی میفرماید؟ یکی از اولین پیام های این انقلاب و امام بزرگوار این انقلاب وحدت بین مسلمین بود، آن هم وحدت عاطفی نه وحدت دینی. ببینید اصلا وحدت دینی امکان نداره. یعنی وحدت دینی یعنی چی؟ یعنی شما هویت خودتو کامل از دست بدی، جذب بشی و حل بشی در جریان مقابلتون، جریان های دیگه. خب این که اصلا وحدت معنا نداره. ما وحدت عاطفی داریم، وحدت سیاسی داریم، وحدت اجتماعی داریم با اهل سنت، نه وحدت دینی. یکی شیعه است، یکی سنی، یکی شش امامی است، هر کس مذهب خودش را داشته باشد، در بین شیعه فرق مختلفی وجود دارد، همان گونه که در بین اهل سنت فرق مختلفی دیده می شود، مسئله ای نیست. اما از لحاظ سیاسی و عاطفی همه با هم در مقابل دشمن متفق و یک دل باشند. ما پس با اهل سنت این گونه وحدت داریم، نه وحدت اعتقادی که بخوایم حل بشیم در اینها. همین مطلب رو از اهل سنت هم چنین توقعی نداریم که به خاطر وحدت با شیعه بیان از عقاید خودشون دست بکشن، عقاید خودشون رو به هر حال کنار بذارن. نه، چنین مطلبی نیست. حالا اون بزرگواری که میاد میگه آقا ما پاسخ به شبهه که نمیخوایم بدیم، حق نداریم بدیم، هیچ، چون خلاف وحدته، اون که هیچی، حتی ادعا میکنن که بله ما به هر حال امیرالمومنین هم ادعای امامت نداشته، اصلا دلیل برای حق بودن شیعه داریم. خب این آقا بنده خدا اگه خودش شیعه است که پس چه دلیلی داری شما این مذهب و این اعتقاد رو پذیرفتی؟ اینم نکته دیگه از مطالب آقا معظم رهبری در همین کتاب تعاملات. بعد خدمت شما عرض کنم ایشون در صفحه 30، اشتباه نشود اگر کسی برای اثبات مذهب خودش تلاش علمی بکند، من آن را رد نمی کنم. هم شیعه، هم سنی، هم هر مؤمن به هر عقیده‌ای، به هر طریقی حق دارد طریقی خودش را اثبات کند. این یه چیزی دیگری است. این آقایون حتی همین مباحث علمیه که ما داریم مطرح میکنیم، همین رو میگن خلاف وحدته. هیچ حق ندارید بحث علمی مطرح کنید. اصلا بحث پاسخ به شبهه نداریم. خب ببینیم مطالب های مقام معظم رهبری چیه. صفحه بعد، در بحث علمی طبیعی است که هر کس عقیده‌ای دارد، اثبات آن عقیده به معنای نفی و عقاید دیگران و استدلال بر عقیده خود است. میگه آقا بحث علمی انجام بدید، اما طرف مقابلتون نقد نکنید، اصلا همچین چیزی نمیشود. من اگر بخوام ثابت کنم که این لیوان لیوان آب نیست و درش چیزی دیگری هست، دوستان عزیز، خب قطعا باید دلیل بیارم که داخل این لیوان چیزی دیگریه. مقام معظم رهبری حرفش اینه، میگه آقا هر کسی هر عقیده‌ای داره بحث علمی انجام بده، طبیعی هم است که این بحث علمی نقد میکند عقاید طرف مقابل رو و چیزی مشخصیه. همه اینها مفهوم قابل درک و قابل تحمل است، البته برای کسی که بفهمه، نه برای کسانی که به انحراف رفتن تو مسئله وحدت و تقریب. همین بحث ها همیشه هم همیشه دامنه تفکر را گسترش میدهد، تعمیق میکند و پیش میبرد، مانعی هم وجود نداره. آقا رهبر داره میگه رشد تو همین بحث های علمیه، رشد تو همین نقد های علمیه. بعضی‌ها میگن خلاف وحدته. خب صفحه بعد دوباره، من قبل از انقلاب نسبت به این استان، استان سیستان بلوچستان آشنایی دورادور داشتم، بعد هم که با آنجا رفتم مسائل استان را لمس کردم و میدونم چگونه است. همان مردم متعصب میتوانند با مردم متعصب شیعی زندگی کنند. همین مولوی عبدالعزیز و مرحوم کفعمی با هم معاشرت و مراوده داشتند. این در مسجد خودش همان مطالب غلیظ شیعی را میگفت، مطالب تند شیعی که الان خیلی نمیپسندند، و آقای مولوی عبدالعزیز هم در مسجد خودش حرفهایش را میزد. بحث علمی و فکری و غیره هم به جای خود محفوظ، خیلی خوب و مانعی هم ندارد. توصیه امروز و دیروز و فردای من به علمای سنی و شیعه، طلاب و جوانان اهل علم و معرفت طلبی سنی و شیعه این است که سعی کنید رفاقت و محبت و تفاهم روز به روز در بین شما عمیق‌تر شود. مانعی ندارد که در مراکز علمی با همدیگر بحث و علمی کنید و عقاید همدیگر را به چالش بکشید. آقا مقام معظم رهبری تصریح میکنه اصلا شما برای رشدتون بین مذاهب اسلامی به چالش بکشید همدیگر را، نقد علمی کنید، اما اینها نباید موجب دشمنی بین شما شود. این وحدت، این تقریب، وحدت در امور دینی خیر، در امور عاطفی، اجتماعی و سیاسی بله، اینها نظرات مقام معظم رهبری است. آیا شما از ایشون هم در حال جلوتر زدید و تندتر دارید میرید؟ یه مقداری تفکر کنید، یک مقدار تأمل کنید. متاسفانه این تفکرات داره هم نظام رو بد، مردم رو به نظام بدبین میکنه، هم مردم رو داره به مقام معظم رهبری بدبین میکنه. چون خیلی از اینها به دروغ ادعا میکنن که آنچه که ما از وحدت و تقریب میگوییم همین مطالب مورد تایید مقام معظم رهبری است. اینا حرفهای رهبری است که دقیقاً در تعارض با این مواردی که جناب آقای حیدری عزیز بیان کردن هست. حالا مسئله آقای سربازی هم چشم ان شاء الله که رسیدم اون رو هم نشون خواهم داد و جواب خواهم داد. بیننده بعدی داریم، آقای علیزاده از کرج ظاهراً. سلام علیکم آقای علیزاده عزیز.
سلام علیکم جناب آقای شریفی، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
ممنونم، مرسی، تشکر. جناب آقای شریفی، من امروز یکی از بازپخش برنامه‌های این وهابی‌ها رو نگاه می‌کردم که شما زنگ زده بودی به این آقای سجودی در رابطه با خمس صحبت میکردین.
بله بله بله.
که تلفن شما رو هم قطع کردم، بعدم یه توهینی به شما کردن. البته پایه های متاسفانه مذهب اینا بر اینجور چیزها استوار شده است دیگه. انتظاری بیش از این نمیشه از اینا داشت. فقط من میخوام به اینا عرض کنم، به برادران اهل سنت، به وهابی ها که خودشون میدونن ولی لجاجت میکنن، عناد میکنن. وقتی آقای البانی که خودشون ادعا میکنن که آقای البانی بخاری زمان ماست، در کتاب التوسل خودش جلد یک صفحه 150 میگه که آقا چه کسی گفته پیامبر رسول، آقا رسول الله بهترین مخلوق شماست، بهترین مخلوق خداوند است. وقتی این آقا این اعتقاد را دارد، ما چه انتظاری داریم این آقایون بیان بگن که مثلا ائمه اینجوریه و اونجوری؟ اینا اصلا آقا رسول الله را قبول ندارن. این آقایی که ادعا میکنن بخاری زمانش نه، این حرفو میزنه.
حالا این که آقای علیزاده فهمودید نه قبول ندارن، این آقای علیزاده یک مطلبی رو فهمودن، بذار من شما بعض بیننده آقای علیزاده در جریان نباشن توضیح بدم. دو سه روزی پیش آقای سجودی برنامه‌ای داشت، خب من همونجوری گذری اطلاع پیدا کردم، اون نشستم یک چند دقیقه نگاه کردم، دیدم یک استدلالی کرده به آیه 26 سوره حدید تا جایی که تو ذهنمه، که این آیه خدا میفرماد ما به آل نوح و ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و اکثر اینها گناهکارن. بعد میگه ببینید این آیه قرآن ادعا میکنه با این آیه قرآن که اکثر فرسادات و نسل پیغمبر اینا گناهکار و فاسقن. خب شما چرا به اینا خمس میدید؟ من پاسخ به ایشون دادم، گفتم اتفاقا طبق این آیه که شما خوندیم همینه که من میگم این آقای عقیل هاشمی و منصور حسینی که ادعا دارن سیدن طبق مبنای تو، پس اینا فاسقن.
من کامل گوش کردم.
آره ایشون میگفتش که خب حالا فاسق اشکال نداره، ما بینا که پول نمیدیم. گفتم خب اونا ادعا دارن. بعد بنده گفتم آقا ما به سهم خمس رو که پرداخت میکنیم، به سادات، به مؤمنینشون پرداخت میکنیم، نه به فسا، نه به فجار. و ایشون ادعا میکرد که اینا اول اصل بر طهارت نیست، اصل بر فسقه. سوال منم ازشون این بود، گفتم اگر این گونه باشد، پس اصل بر عدالت صحابه نیست، اصل بر اینه که منتسبین به پیغمبر، زنان پیغمبر، اقوام پیغمبر، فرزندان پیغمبر، صحابه پیغمبر اول فاسقن مگر خلافش ثابت بشه. خب اینم که پدر اهل سنت و مبانی اهل سنت با این قضیه در آوردی. بعد ایشون اومد گفت آقا اگر من به اون خدای کافرم اون خدا رو قبول ندارم که یک سهم خاصی برای فرزندان پیغمبر قرار داده باشه.
خدای شما اصلا راه میره، خدای شما ساق پا موی فرفری نمیدونم میخندم دست پا. من
حرف
اینو
از حرف ایشون آقای علی نژاد، حرف ایشون دقیقاً خلاف قرآنه، چون من سوره انفال رو
من میخوام اینو بگم. این آقای که ادعا میکنن آقای البانی بخاری زمان ماست، میگه که آقا چی گفته بیاین ثابت کنید که آقای رسول الله بهترین مخلوق خداوند. آقا اینا پیامبر رو قبول ندارن، چه برسد به ائمه؟
نه اینا پیامبر و خدای رو قبول دارن که خودشون بپسندن. بله. همین آقای سجوری میگفت دیگه. بله. گفت آقا من اون خدا رو قبول ندارم که برای فرزندان پیغمبر یک سهم خاصی قائل شده. گفتم آقا این سوره انفاله، سوره انفال تو قضیه خمس میگه خمس مختص به پیغمبر است و ذوالقربا و ایتام و مساکین. خب این ذوالقربای پیغمبر رو خدا بیان کرده. بله. تو به این خدا کافر، تقصیر من چیه؟ حالا همین که شما فرمودید. بله. اینا به خدا و پیغمبری اعتماد دارن و قبول دارن که خودشون ساخته باشه، همون جوان موفرفری بیریشه. بله. اولاغ سواری که قرار شب جمعه بیاد، اونم که آقای البانی که مطلبش شما بیان فرمودید.
من خدا را شکر میتونم که دشمنان ائمه را از جاهلین قرار داده. جاهلین مثل آقای سجودی که واقعا یعنی جواب یک آدم پنج کلاس سواد را هم نمیتونه بده.
بزرگوارید،
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم از اینکه با شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس گرفتید. بزرگوار، خب ما بیننده بعدی که نداریم دیگه. خب وقتمون هم به پایان داره میرسه، ما بحثمون هم باز موند. انشالله ادامه این بحثمون که تا اینجا آوردیم که حضرت مهدی خلیفت الله است و از اون بر آقای ابوبکر تصریح میکنه که من خلیفت الله نیستم، همچنین مقامی هم ندارم، من خلیفه رسول خدام. که استدلال این بود که چطور مدعی هستید آقای ابوبکر افضل این امت است در حالی که مهدی این امت، مهدی این اهل سنت خلیفت الله است، ولی آقای ابوبکر خلیفت الله نیست. اینو تا اینجا داشته باشیم. انشالله توی جلسه بعد و به هر حال برنامه بعدی ما ادامه این بحث رو میاریم که از همین استدلال ما عده‌ای از علمای اهل سنت به این رسیدن که مهدی اهل سنت نه تنها افضل بر ابوبکر و عمر و خلفاست، بلکه افضل است بر بعضی از انبیا به واسطه همین روایت و کلام رسول خدا که او خلیفت الله چنین مقامی داره. اما سوالی رو مطرح کردن جناب آقای حیدری که به هر حال به چالش کشیدن پدر این شبکه‌های مخالف رو در آوردن. ما آقای حیدری رو که می‌بینیم یاد جوان‌ترهای جوانی‌های خودمون می‌افتیم. آقای حیدری خدا خیرت بده، ان شاءالله که به هر حال ثابت قدم توی این مسیر روز به روز موفق‌تر و با پیشرفت عالی تر از امروز شما را در آینده نزدیک همچین جایگاهی ببینیم. کتابی به نام فتاوای منبر علوم کوهوند در صفحه 141 جلد سوم. آقای مولوی محمد عمر سربازی که برادر ایشون آقای عبدالرحمن سربازی الان امام جمعه اهل سنت در چابهاره، مطلبی را آوردن که ایشون شجره نامش میرسه به حضرت مهدی علیه السلام. پس امام حسن عسکری فرزند داشته بعد و فرزند او هم طبق اعتراف و کلام علمای اهل سنت، حالا ما به صحتش کار نداریم، خودشون میدونن، به هر حال ایشون هم دارای خانواده بود و فرزند داشته. این اول بخونیم بعد جواب آقای حیدری من بدم. آیا امام عسکری اولاد داشته است؟ استفتا از آقای معلمی محمد عمر سربازی. میگه بعد از علمای اهل سنت گفتن امام عسکری اصلا اولاد نداره و شما جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی در شجره‌نامه خود نوشتید که از اولاد امام حسن عسکری هستیم. خب جواب چیه؟ ایشون جواب میده، میگه یک اختلاف قدیمی و تاریخی بین تسنن و تشیع است، با وجود اینکه همه ایشان متفقن که امام مهدی خواهد آمد. خب بعد میاد میگه امام حسن عسکری چند تا قول براش بوده که امام حسن عسکری ادعی چی گفتن؟ چند تا پسر داشت، از اهل تسنن بعضی قائل شدن دو پسر داشت و بعضی میگن فرزند نداشت، بعضی میگن فقط یک پسر داشت که در اسم او اختلاف است. بعضی اسم او را امام محمد، بعضی امام محمود به لقب علی اکبر نوشتن، چنانچه در نسب نامه خواجه نقشبند آمده است. پس آقای امام حسن عسکری یک فرزند داشته که سلسله نسب خواجه نقشبند که آقای مولوی محمد عمر سربازی هم به ایشون میرسه، به همین میرسه، به یک فرزند امام حسن عسکری که حالا ایشون در ادامهش میگه بعضی ها لقب او را حجت، منتظر، قائم و مهدی و صاحب الزمان و کنیت او را ابوالقاسم نوشتن، همون حضرت مهدی که شیعه معتقد است. ولادت گرامیشان در روز جمعه نیمه شعبان سنه 255 هجری نوشتن و وقت فوت پدرش 5 ساله بودند و اسم مادر او هم اسامی مختلفی داشت از جمله حضرت نرجس خاتون. در وقت غیبت 9 ساله بود، یعنی حضرت غیبت هم رفتن، چنانچه در کتاب وفایات الاعیان ابن خلکان آمده است در صفحه بعد صفحه 142. و اهل تسنن قائل شدند که ایشان غایب نشدند و از ایشان اولاد به دنیا آمده است. خب ایشون داره چند تا نظریه از اهل سنت رو میگه، یک عده میگن فرزند نداشته، شیعیان هم این عقیده رو دارن، و یک عده از اهل سنت میگن امام حسن عسکری فرزند داشت، یک پسر داشت که من محمد عمر سربازی که نسبم میرسه به خواجه نقشبند میرسم به این مهدی به عنوان فرزند امام حسن عسکری. خب حالا اینی که واقعا ایشون به این حضرت مهدی میرسه ما بحثی فعلا نداریم، ایشون باید خودشو و حال با اهل سنت تکلیف خودشون حل کنن. از اینجا ما میخوایم به این نتیجه برسیم، پس امام حسن عسکری فرزند داشته است. اگر بگوییم نداشته است، در شجره نامه و نسب آقای مولای محمد عمر سربازی ایجاد شک و تردید میشود که این خودش یک مسئله به هر حال سنگینی برای اهل سنته، چون خاندان آقای مولای محمد عمر سربازی همه اهل علم و عالم هستند، و نه تنها ایشون میگه من نسبم و شجره نامم به خواجه نقشبند میرسه، که دیگه سلسله نقشبندی از بزرگترین سلسله های اهل تصوف به هر حال اهل سنت هست، افراد بسیار بزرگی هم در این خاندان وجود دارن، و همه اینها اگر بگوییم شجره نامه اشتباه هست، خلاصه یه جای کار میلنگه که دیگه من نمیخوام بیشتر از این بازش کنم. اینها رو باید خود اهل سنت و ایشون پاسخ بدن. ممنونم از شما بزرگواران عزیز. این عذر میخوام این نکته رو ذکر کنم. از آقای عبدالرحمن سربازی برادر ایشون هم ما سوال پرسیدیم در کنگره که ایشون در قم تشریف آوردن، ایشون تصریح کرد که من خودم معتقد به این هستم که حضرت مهدی الان زنده است. اینم سوالی بود که ما از ایشون پرسیدیم، ولی خب دیگه نشد رسانه‌ایش کنیم چون اونجا دوربین نداشتیم، و امیدواریم که به هر حال بزرگان اهل سنت به خصوص خاندان آقای سربازی در قبال شبهاتی که به نسب آقای مولای محمد عمر سربازی توسط شبکه‌های وهابی ایجاد میشه یه پاسخ کامل قاطعی بدن که انشالله این قضیه رو بشه جمعش کرد. ممنون از شما همه عزیزان و خوبانی که بیننده برنامه امشب ما بودید. تشکر میکنیم به خصوص از بینندگانی که تماس گرفتن. خوشحالیم که امشب هم توانستیم گامی رو در این راستا برداریم به کمک و دعای شما خوبان و عزیزان. شب شما بخیر، موفق و معید. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.